با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اشعیا فصل 64. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از پذیرش تسلط و کنترل خدا بر جهان، اعتراف وضعیت انسان در جهان. در این فصل التماس و درخواست قلب‌های گرسنه برای حضور خدا در امور زندگی ادامه پیدا می‌کند. امروز هیچ فرزند خدای نمی‌تواند بی نیاز از چنین درخواستی باشد. مسیحیان می توانند با همین اشتیاق قلبی نزد خدا التماس کنند، همانطوری که در مکاشفه فصل 22 آیه 20 نوشته شده است: ای عیسی خداوند بیا. این فصل نیز یکی از فصل‌های خدا است که به آن بی‌توجهی شده است. تلاش کرده ایم به شیوهی بر روی این بخش از کتاب اشعیا تاکید کنیم تا شما بتوانید ببینید چرا ما این دیدگاه را داریم که عیسی مسیح قبل از شروع ایام مصیبت عظیم کلیسا را از این دنیا و مصیبت‌های آن بیرون خواهد برد. خداوند در پایان ایام مصیبت عظیم خواهد آمد تا حکومتش را برقرار کند. این فقط یک تئوری یا فرضیه نیست. این حقیقتی است که در کتاب اشعیا می‌بینیم. ما تقریبا به هر یک از آیات این کتاب نگاه کرده و دیدیم که اشعیا نبی یک برنامه کاملا مشخص را مطرح کرده است. کلام خدا آیه‌های مجزا و بدون ربط با یکدیگر را نمی‌دهد تا یک نوع نظریه یا تفسیر و توضیح خاص را اثبات کند، بلکه هر چه تئوری و نظریه من و شما است باید در جایگاه مناسب خود در کلام خدا جای بگیرد. بعضی از نظریه ها و تفسیرهایی که من امروز از کلام خدا می شنوم مرا به یاد خانمی می اندازد که به یک مغازه کفش فروشی رفت تا کفش بخرد. فروشنده از او پرسید: شماره یک کفش شما چیست؟ این خانم جواب داد: می توانم شماره 37 را بپوشم، ولی در کفش شماره 38 احساس راحتی می کنم. ولی اکثرا کفش شماره 39 می‌خرم و بعضی اوقات هم شماره 40 را ترجیح می‌دهم. تعدادی از تئوری‌ها و تفسیرهایی که از کلام خدا می‌شود نیاز دارند تغییر کنند، چون مناسبتی با آن ندارند و با پیام و محتوای کلام خدا در کتاب مقدس مطابقت نمی‌کنند. پذیرش تسلط و کنترل خدا بر جهان. در اشعیا فصل 64 آیه 1 می‌خوانیم: ای کاش آسمانها را می شکافتی و پایین می آمدی. حضور تو کوهها را می جنبانید. اشعیا نبی نماینده و نشانه ای از باقی مانده ایماندار قوم اسرائیل در آن روزگار آینده است. دوباره در اینجا از فعل زمان گذشته استفاده کرده که آن را فعل زمانی نبوتی نام نهادیم. یعنی اینکه خدا آن را به عنوان اتفاقی می‌بیند که قبلاً به انجام رسیده و اون نبوت و پیشگویی در مورد آن را از جنبه دیگر به اشعیا می‌دهد و بنابراین به گذشته نگاه می‌کند. اشعیا نبی نزد خدا التماس می‌کند، همانطوری که باقی مانده قوم اسرائیل در آن ایام مصیبت عظیم چنین خواهند کرد. این بخش در ارتباط با ما به عنوان مسیحیان نیست. کلیسا در اینجا مورد نظر نمی باشد. مخاطب این بخش باقی مانده قوم اسرائیل است، ولی می توانیم به عنوان ایمانداران مسیحی این درخواست‌ها را به حضور خدا ببریم. دعای ما امروز بایستی این باشد که ای عیسی خداوند بیا. اما آشکار است که در این بخش اشعیا دعای قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم را در میان می‌گذارد. در اشعیا فصل 64 آیه 2 می‌خوانیم: و آنها را مانند آبی که بر روی آتش به جوش می‌آید می‌لرزانید. ای کاش می‌آمدی و قدرت خود را به دشمنانت نشان می‌دادی و حضور تو آنها را به لرزه می‌انداخت. همانطوری که آتش آب را می جوشاند، حضور خدا نیز باعث جوش و خروش ملت ها می شود. امروزه بسیاری از ملل دنیا به طور واقعی آگاه به وجود خدا نیستند. در بعضی از کشورها هنوز افراد بسیاری یافت می شوند که هیچ باور و اعتقادی به خدا ندارند و به اصطلاح لائیک یا بی خدا هستند. اکثر مردم در واقع دور از خدا زندگی می کنند و او را حقیقتا نمی شناسند. در روزگاری که اکنون به سر می بریم، ملل دنیا به سوی خدا روی نمی آورند و نزد او باز نمی گردند و حتی او را نمی پذیرند و وجود او را باور ندارند. اما هرچه که پایان دنیا نزدیک می شود، یقین دارم که یک آگاهی واقعی ایجاد می شود که آمادگی خدا برای دخالت در امور این دنیا را درک می کند. در زمان آمدن اولیه ی عیسی مسیح نیز آگاهی عمومی در دنیای آن زمان وجود داشت و چندین تاریخ نویس رومی بر این واقعیت اشاره و توجه کردند. در اشعیا فصل 64 آیه 3 می‌خوانیم: زمانی تو این کار را کردی، هنگامی که انتظار آن را نداشتیم تو آمدی و با حضور خود کوه‌ها را لرزاندی. در حضور خدا کوه‌ها به لرزه در می‌آیند. با توجه به مکاشفه فصل 6 آیه 16، دشمنان خدا در آن زمان فریاد زده و از کوه‌ها و صخره‌ها درخواست می‌کنند تا ایشان را از حضور خدا و خشم بره خدا پنهان سازند. اشعیا فصل 64 آیه 4 می‌گوید: از آغاز جهان تا به حال نه کسی دیده و نه کسی شنیده که خدای دیگری غیر از تو برای پرستندگانش چنین کارهایی بکند. پولس رسول همین نکته را در اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 چنین بیان می کند: کتاب آسمانی نیز در این مورد می فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. و سپس پولس در اول قرنتیان فصل 2 آیه 10 چنین ادامه می دهد: اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 به طور آشکار نقل قولی از کتاب اشعیا می‌باشد و آیه 10 می‌گوید که در زمان ما روح القدس این چیزها را برای ما آشکار می‌سازد. در ایام مصیبت عظیم آنها بایستی منتظر باشند تا عیسی مسیح بیاید و حتی برای ما نیز میتواند آنچه در اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 نوشته شده گفته شود: آنچه اکنون میدانیم بسیار اندک است و آنچه میبینیم تار و مبهم، اما روزی همه چیز را واضح و روشن خواهیم دید، به همان روشنی که خدا حالا قلب ها را می‌بیند. در طول تمام این بخش می‌توانیم خود را با این مردم یکی ببینیم، چون ما نیز امیدی داریم. ما به او نگاه می‌کنیم تا ما را از این دنیا بردارد و آنها به او نگاه خواهند کرد که بیاید و حکومت خود را بر روی زمین برقرار و استوار سازد. دوست من، باید به دقت به تفاوت این دو نکته توجه کنید. اشتباه در تشخیص این نکته که عیسی مسیح می آید تا کلیسایش را بردارد تا آنها را در هوا با او ملاقات کنند، و نکته دیگر که او بر زمین می آید تا حکومتش را برقرار کند، باعث انحراف بسیاری از مفسران و تعالیم غلط شده است. در اشعیا فصل 64 آیه 5 می خوانیم: تو کسانی را نزد خود میپذیری که با خوشحالی آنچرا که راست است انجام میدهند، ولی ما آنچرا که راست است انجام نداده ایم و تو بر ما غضبناک شدی. آیا برای ما که مدت زیادی در گناه غوطه ور بوده ایم امیدی هست؟ در اینجا پذیرش گناهکار بودن و اعتراف به گناهان شروع شده، ولی همچنین بیان اعتماد و یقینی را به نجات و آزادی توسط نجات دهنده را مشاهده می کنیم. اعتراف وضعیت انسان در جهان. در اشعیا فصل 64 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. گناهانمان ما را مانند برگ‌های پاییزی خشک کرده و خطاهای ما همچون باد ما را با خود می‌برد و پراکنده می‌کند. کسی نیست که دست دعا به سوی تو دراز کند و از تو یاری خواهد. تو روی خود را از ما برگردانده‌ای و به سبب گناهانمان ما را ترک کرده‌ای. اشعیا فصل 64 آیه 6 آیه‌ای معروف است، چون اغلب به کار برده می‌شود تا این واقعیت را آشکار کند که انسان در وجودش نیکویی و عدالت را ندارد. یعنی انسان در درونش نیک و خوب نیست. ذات انسان به گناه آلوده شده است. این موضوع نه تنها در مورد قوم اسرائیل حقیقت دارد، بلکه تمام خانواده بشری نیز به این وضعیت دچار شده است. همه گناه کردند، از معیاری که خدا برای انسان در نظر داشته دور شدند. یهودیان و غیر یهودیان همگی در برابر جلال خدا گناهکارند. آگاهی و اعتراف به این حقیقت برای تحول هر انسانی بسیار مهم است. همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. فرقی نمی کند که از نظر ما کارهای خوب چه می باشند. ممکن است دادن مقدار زیادی پول و کمک‌های انسانی به فقرا و گرسنگان و یا مراقبت و توجه از یتیمان و بیوه زنان کارهای بسیار عالی و خوب به نظر برسند. ولی از دیدگاه خدا هرچه انسان نفسانی تولید کرده و انجام می دهد مانند دستمالی کثیف و آلوده است. شما نمی توانید از یک چیز ناپاک محصولی پاک تولید کنید. وقتی ذات چیزی ناپاک و آلوده است، هرچه از آن به دست می آید نیز آلوده خواهد بود. یک گناهکار گم شده قادر نیست کاری را انجام دهد که از نظر خدا قابل پذیرش باشد. او بایستی ابتدا از راه خدا به نزد خدا بیاید. انسان گناهکار باید اول وضعیت آلوده به گناه خیش را قبول کند و آنطوری که خدا می‌خواهد به حضور خدا بیاید. این نکته برای هر انسانی بسیار سخت است که بپذیرد، به خصوص برای فردی که هنوز از گناهانش نجات نیافته و به اعمال نیکوی خیش وابسته است برای اینکه نجات پیدا کند. کسانی که به کارهای خوب خود افتخار کرده و تصور می کنند که با انجام آنها خدا را خوشنود کرده و می توانند به حضور او راه یابند و به او برسند، نمی توانند به راحتی قبول کنند که گناهکارند و خدا به اعمال نیک ایشان نیازی ندارد، بلکه اعتراف قلبی آنان را می خواهد که در حضور خدا فروتن شده و بپذیرند که در ذات خود گناهکارند و نیازمند به نجات از سوی خدا می باشند. فقط یک انسان معترف، پشیمان و توبه‌کار می تواند به حضور خدا بیاید و کارهای عظیم خدا را حمد و ستایش کند. در اشعیا فصل 64 آیه 8 الی 9 می خوانیم: اما ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو کوزه‌گر، همه ما ساخته دست تو هستیم. پس ای خداوند، تا این حد بر ما خشمگین نباش و گناهان ما را تا به ابد به خاطر نسپار. بر ما نظر لطف بینداز، زیرا ما قوم تو هستیم. از طریق خلقت خدا پدر ما است، ولی انسان به علت گناه شباهت خود با خدا را از دست داد. من و شما فقط از یک راه می توانیم فرزندان خدا شویم و آن را توسط عیسی مسیح است. مکاشفه عهد جدید در مورد فرزندان خدا از طریق خلقت نیست، بلکه کاملاً بر پایه و اساس دیگری می باشد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 چنین نوشته شده است: اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. در اینجا تولد تازه بر اساس پذیرش عیسی مسیح است. گفتن این که همه ما ساخته دست تو هستیم تأیید و پذیرش این حقیقت است که خدا خالق ما می باشد. او کوزه‌گر است. اوست که خلق می کند. با توجه به همین نکته می توان گفت که کوزه‌گری که ظرفی را درست می کند و می سازد به یک معنا پدر آن کوزه یا ظرف است. خدا از نظر خالق ما بودن پدر ما محسوب می شود. ولی از نظر روحانی و پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، تولد تازه یافتن و فرزند خدا شدن موضوع دیگر است. پولس رسول در سخنانش به مردم آتن در اعمال رسولان فصل 17 آیه 28 الی 31 به این تفاوت اشاره کرد و چنین گفت: زیرا زندگی و حرکت و هستی از اوست. یکی از شعرای شما نیز گفته است که ما فرزندان خدا هستیم. اگر این درست باشد، پس نباید خدا را یک بت بدانیم که انسان آن را از طلا و یا نقره و یا سنگ ساخته است. اما خدا کارهایی را که در گذشته از روی نادانی از انسان سرزده تحمل کرده است. ولی حالا از همه می خواهد که بت‌هایشان را دور ریخته فقط او را بپرستند، زیرا روزی را معین فرموده است که در آن روز مردم این دنیا را به وسیله شخص مورد نظر خود با عدل و انصاف داوری خواهد کرد و این شخص را نیز بر ما ظاهر ساخت، چون او را بعد از مرگ زنده کرد. انسان از این نظر که توسط خدا آفریده شده فرزند خدا است، ولی همه انسان‌ها فرزندان تولد تازه یافته خدا نمی باشند. پولس می گوید که چون خدا ما را خلق کرده است، نباید بتی را بسازیم و آن را شبیه خدا بپرستیم. با انجام این کار تلاش می کنیم که خدایی را بسازیم و خدا چنین کاری را منع کرده است. وقتی ما به گناهکاری خود در مقابل خدا پی می بریم و می پذیریم که خدا توسط عیسی مسیح به کمک و نجات ما آمده است، ایمان به مرگ و قیام او سبب می شود تا تولد تازه یافته و انسان و خلقتی جدید می شویم که از خدا متولد شده ایم. این تولد روحانی ما را فرزندان روحانی خدا می گرداند که باعث می شود به شباهت خدا تبدیل شده و مانند او پاک گردیم. به این ترتیب روح القدس یعنی روح پاک خدا را دریافت می کنیم که در طول زندگی ما در این دنیا به ما کمک می کند از خدا اطاعت کرده و اراده های او را شناخته و انجام دهیم. خدا از این را ذات گناه آلود ما را تغییر می دهد و شخصیت ما را عوض می کند. در اشعیا فصل 64 آیه 10 می خوانیم: شهرهای مقدس تو ویران شدند، اورشلیم مانند بیابان متروک شده است. آنچه در اینجا شرح داده شده وضعیت روزگار اشعیا نمی باشد، ولی این پیشگویی مدتی بعد وقتی حکومت بابل به شهر اورشلیم حمله کرد به انجام رسید. کتاب دوم پادشاهان فصل 25 آیه 9 الی 10 به ما چنین می گوید: او خانه خداوند، کاخ سلطنتی و تمام بناهای با ارزش را سوزانید. سپس به نیروهای بابلی دستور داد که حصار شهر اورشلیم را خراب کنند و خود بر این کار نظارت نمود. و پیشگویی اشعیا دقیقاً به انجام رسید. در اشعیا فصل 64 آیه 11 می‌خوانیم: عبادتگاه مقدس و زیبای ما که اجدادمان در آن تو را عبادت می‌کردند سوخته و تمام گنج‌های ما از بین رفته است. اشعیا به شیوهی نوشته است مثل اینکه قبلاً انجام شده، اما می‌دانیم که این نبوت تقریباً 100 سال پس از زمان اشعیا به انجام رسید. معبد خدا در زمان نابودی شهر اورشلیم خراب شد. اشعیا فصل 64 آیه 12 می‌گوید: ای خداوند، آیا پس از این همه مصیبت باز ساکت می‌مانی و میگذاری بیش از طاقت خود رنج بکشیم؟ اشعیا این فصل را با سؤالی به پایان میرساند. آیا خدا کاری نخواهد کرد؟ بقیه نبوت اشعیا پاسخ خدا به این سؤال است. خدا قوم اسرائیل را فقط پس از اینکه آنها او را رد کردند رد نمود. اما این موضوع باعث نشد که نقشه و هدف خدا برای آنان و برای مردم دنیا تغییر کرده یا متوقف شود. خدا در طول تاریخ طرح و نقشه خیش را به پیش برده و به اهداف خود خواهد رسید، همانطوری که خواهیم دید.
شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.